بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آتيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الشيخ أنصاري رضوان الله عليه در كتب الزلال سه احتمال داد. یه احتمال عبارت بود از این که مقصود از کتب الزلال یعنی باطل، اون چیزی که در خارج مصداق نداره بهش کتب زلال داره میشه، یعنی باطلیست، لا مصداق له فی الخارج. این یه احتمال است. احتمال دوم که ایشون داد مقصود از کتب زلال یعنی کتبی که مؤلف تألیف کننده هدفش غرضش منحرف کردن کسانی از این کتاب رو مطالعه، این کتاب رو از برای این تعریف شد. خب این دو نحوه میشید، یه دفعه اصلا هدفش اضلال هست، یه دفعه نه هدفش اضلال نیست، بلکه هدفش عبارت از این که دیگران را هم میخواد هدایت بکند به عقیده خودش، خودش مذهب خودش را باطل نمیدوند، حق میدوند، منتها این کتاب را نوشته که دیگران را هم جذب بکند و به مذهب خودش، مثل مسیحی ها کتاب دارم می نویسن، هدفش اونها این هست که دیگران را هم هدایت بکنند و به مسیحیت، ولی ما دارم میگیم مسیحیت زمانش تمام شده، وقتش گذشته. حالا من نمیدونم صدای من بیاد یا نه، نمیاد همون صدای طبیعی من بیاد یا باید میاد الا اگه حاله میشنوید دیگه چیزی نیست. بس در نزد خودش اضلال نیست، در نزد خودش هدایت است، ولی در واقع چی از سوایست مثل فرضه بفرمایید همون بهایی ها کتاب دارم می نویسن، میخوان دیگران را هم جذب بکنند و به مذهب خودشون، پس در عقیده اونها این باطل نیست، ولی در عقیده ما چطور باطل است؟ ما دارم میگیم این کتاب کتاب مضل است، از کتب ضاله است، ولو اینکه خود مؤلف اینجا حق، ولی در واقع چه هست؟ در واقع از کتب زنده هست، پس این را تألیف کرده از برای جذب کردن دیگران به اونی که خودش به اون معتقد هست، ولی اعتقاد خودش چه هست؟ آقا گمراهی هست. خب اکثرا این مذاهبی باطله در نزد ما، کتاب هایی که دارن می نویسند هدف اینها جذب کردن دیگران است به مذهب خودشون، بس معلیف شیخ دارد می فرمد و هدفش چی هست؟ اضلال هست. در نزد ما، ولی در نزد خودش چطور؟ هدایتش، میخواد هدایت بکنه. این هم احتمال دو. احتمال سیومی که شیخ رضوان الله علیه در اینجا داد عبارت است از این که کتاب در واقع حق است، مثل کتب عرفا، مثل فلاسفه، مثل کتب کملین که این کتاب ها رو نوشتن، الا اینکه کسانی که این را مطالعه دارد میکنید همه چیز را نمیفهمند. اونها به اعتبار نفهمیدنشون ممکنه چی بشه دقا؟ زال بشه. مثل کتب فلسفه، کتب عرفا، اینها در واقع لا اشکال در این که حق هست، ولی خب این آقا در کتابش وحدت وجود نوشته. کسی که این را دارد میخوند این خیال دارد میکنه که این همه موجودات را خدا میکنه، قائل است به وحدت وجود. و وقتی که قائل به وحدت وجود شد شون دارد میگه پس این قائل است برای اینکه همه چی هست آقا؟ همه خدا. کسی که مطالعه دارد میکنه دین نفع میفهمد، ولی گرز اون این نیست، اون وجود را مقول به تشکیش میدونه، بعضش را مستند و بعضش میدوند. و این عقیده قائل است. لازم اون آقا به یه نفر گفته بود که آه شما وحدت وجود هستی، کافر هست. گفته بود یعنی چی؟ من چطور کافر هستم؟ گفتیم شما همه را خدا میدونی. گفتیم من شما را خدا میدونم، من شما را خر هم نمیدونم، اگر خر باشه سوارتون نمیشه. جامونده ای که شما را قائل میشم برای که خدای من نمیشه. پس این وحدت وجودی ها یه چیز دارم میگن، گفتی جرانی را نمیدونم، ولو این چه مطلبشون در واقع حق هست، ولی دیگرون چون نمیفهمن از روی نفهمیدن اینا چه میشد؟ گمراه میشد. ولی اصل مطلب حقی هست. خب این چند تا شد آقا؟ این سه احتمال. احتمال اول کتاب باطل. احتمال دوم عبارت از این که هدفه مؤلف ازلال هست، میخواد دیگران را گمراه کنه، ولو اینکه خودش اینجور نیست، خودش مذهب خودش حق میدوند، ولی ما میدونیم که مذهب این باطل است. مسیحیز کتاب نوشته از برای جذب دیگران، بهایی هست کتاب نوشته از برای اینکه دیگران را هم بهایی بکنند، اون وقت تو وهابی هست کتاب نوشته میخواد دیگران رو هم وهابی بکند. خب ما دارم میگیم این کتاب هدفه، مؤلف اضلال دیگران هست، ولی خود مؤلف دارد میگه نه من میخوام دیگران رو هم هدایت بکنم. ولی در واقع ما هم میدونیم، خدا هم میدوند، همه میدوند مذهب اینا باده. لحاظه در واقع این کتاب ازلال هست، هدفش ازلال هست. خب سیومی مطلب ولو این که حق هست، ولی کسانی که این را مطالعه دارن میکنن، اون مطالعه کننده به اعتبار این که اهلیت ندارند، قدرت فکری ندارند، اونها گمراه میشه. این یه الفاظ را در اونجا و کار برده که دیگران وقتی که اون را دارد مطالعه میکند و اونا یه چیز دیگر دارد میفهمن، ولی هدف اون حقش در واقع. خب این هم احتمال سه. حالا این کتاب ها رو نگه داشتن چطوره؟ خرید فروشش آیا جایز است یا جایز است؟ شیخ ما درک می فهمد احتمال اول این کتاب هایی که در واقع باطل هست خرید فروش اینها حرام هست. چرا؟ از شیخ سوال باید بکنیم چرا؟ ایشون دارد میگه مال هست نبی باید مال باشه، این مال نیست باطل است، این کتاب از سرتاپا دروغ هست. در بیع شرا یشترط ان یکون خودی نبی و ثمن باید مال باشه. مال یعنی ما یمال ایلی، این دیگه مال نیست، لا یبذل بایجاد شد. بس معامله باطل است از حیث چی؟ از این حیثی چی؟ این مال نیست. شیخ انصار رضوان الله نیست. بس بنا به عقیده شیخ رضوان الله علیه دیوان زاکانی باید بگیم که باطل است، خرید فروشش باطل است. الف لیلای به اصطلاح چیز باید بگیم که مطلقا چه اصلا باطل است، همش نقل هست دیگه، باید بگیم باطل است. مقامات حریدی باید بگیم که مطلقا به اشرا شد باطل است. انوار سهیلی باید بگیم که خرید فروشش باطل است. چرا؟ به اعتبار اینکه اینها حرفهای باطلی است. دیوان خیام باید بگیم که همش چیز خرید فروشش باطل است. چاپ کردن از چیزش بگیم مال نیست بگیم. اینا یه امورات خیالی هست، مؤلف این امورات خیالی را چیز کرده. تاریخ نادر باید بگیم که خرید فروشش باطل است، به اعتبار اینها دیگه مطابق واقعی نیست، به چیزهایی نمیشتند. شیخ انصار به انگال است، ولی آیت الله خویی بنا به مبنای خودش در اینجا ندارد و این مطلب متعرض نشده. ایشون باید بگیم که ایشون هم باید بگیم که اشکال نداره. چرا؟ به اعتبار اینکه ایشون در نبی در ثمن مالیت را شرط نمیدونه، دارد بگیم که مالیت شرط نیست. در نزد خریدار و در نزد بایی در نزد اینها ارزش داشته باشه، ولو اینکه در عرف هم بهش مال نمیشه. مثل عکس پدر انسان، من عکس پدرم را اگر پیدا بکنم در پیش من ارزشی دارد، من میتونم این را خریدارم، ولو اینکه دیگران هم این را به سنده نمیدن. بس آیت الله خویی رضوان الله علیه دارد میگوید چیزی که مشتری دارد میگیرد باید در نزد مشتری به اصطلاح ارزشی داشته باشد، ولو اینکه در نزد دیگران هم ارزشی نداشته باشد. مالیت عرفی معتبر نیست. یه نفر یه چیزی هست، فرض بفرمایید قلم جد بزرگ این را آوردند، این به اعتبار اینکه این قلم منصوب است به پدرش و این اعتبار در نزدش ارزشی دارد، این خرید فروشی شکل ندارد، ولو اینکه در نزد دیگران هم چیز نشد. باید بگیم که اگر این نحوه باشه نشد، ولی از طرف دیگر نه. این کتاب هایی که شمردن اینها اساس ادبیات، ولو اینکه مؤلف این کسانی که اینها را نوشتن خب همش خیالات اینها هست، خیالاتشون را در خارج روی قلم آوردن. خود دیوان زاکانی این هست، اون وقت نان حلوای شیخ بهایی از همون قبیل هست. یا قصه اون زن هراتی که ایشون در اونجا دارد نقل میکنند که دارد میگه طهارت ایشون از کوه دماوندی به اصطلاح محکمتر بوده که هیچ موقع طهارت ایشون شکسته نمیشه. این نحوی که دارد می نویسد داد بیجیم که همه اینا خرید فروشش چی از اوان؟ باطل است. به اطوارن که اینها واقعیت ندارد. ولی ظاهر این است که نه از حیث ادبیات اینا ارزش دارد. تاریخ نادر را داشتم می خوندم. من خودم تقریبا یادم میاد نوعاً در اون موقعی که ما به مکتب داشتم می رفتیم این کتاب آیشی داشتم می خوندن یکیش تاریخ معجم بود، یکیش تاریخ نادر بود، یکیش تاریخ وثاق بود. اینا نوعاً واقعیت ندارد، مطالب باطلی است به تمام معنی کلمه. خب الا این کسیش ادبیات ارزشی دارد. اون موقع اون کسانی که اینها را داشتن میخوندن در سیس ادبیات فوق‌العاده قوی بود. ولو اینکه خود مطالبش چی است آقا؟ بله مطالبش خیالاتی است، باطلی است. یه چیزهایی که نوشتند اینها واقعیت ما به ازای خارجی نه. اگر باطل ما این را بیجیم اینا باطل است. ولی خرید فروشش چرا؟ مقامات حریری ما بیاییم بیشیم که خرید فروشش باطله. یا فرض بفرماید انبار سحیلی خرید فروشش باطله است. اینکه نمیشه. اینا اساس ادبیات چیزی. بس این فرمایش شیخ رضوان الله علیه را حتی بنابر اینکه ما بگیم مال در نبی در سمن، در مسمن یعتبر ان یکون مال، اینا مال هست. چرا؟ به اعتبار اینکه اینا منافع معتنابه محلله دارن، منافع معتبر، منافع محلله معتنابه همون ادبیات. در عربی، در فارسی، در چیزهای دیگر اینها تقریبا باید باشه. بله یک شخصی معلم خودش اختراع کرده واقعیت نداره، روش کلم فرسایی کرده به اعتبار اینکه مردم را به مردم ادبیات در روی این حساب هست دیگه نمیتونم تربیم بیجیم چیزیست. بس این قسم اول شیخ انصاری در مکاسب شون قائل است بر این چی؟ این باطل است. این اشکال را تنها من نمی کنم. حاشیه سید رضوان الله علیه به مکاسب ملاحظه بفرماید و چون داره تلفیمتون خیلی اینا مالیت دارن چیزی. بله آیت الله خویی در این جرس شده متعرض نشده، ولی بنا به مبنای خودش باید چی بگیم؟ باید بگیم چی؟ وقتی بسید جایش بگیم معامله صحیح هست. بنا به عقیده ایشون مالیت شرط نیست. ولی خب حالا مالیت شرط نیست، واسه باید ایشون بگه که اشکال ندارد، ولی اونجور و مال نیستیم اشکال ندارد. اما احتمال سیو که اصل مطلب حق هست، اصل مطلب حق هست، ولی کسانی که مطالعه دارن میکنند اگر اهلیت نداشته باشند بله اونا گمراه میشه. در اینجا هم باز نمیتونیم بگیم که معامله باطل، چاپ کردنش باطل است، نشرش هر نقی از این مطلب هم کسیش باطل. بله کسانی که دارند میخرند اینا را دو طایفه باید فرض بکنیم. یه طایفه یه هست اهلیت دارد اونجا میخرد چیش کنه، اسفار را دارد میپروشن اینا هم میخرد، اهلیت دارد میتوند بخرد. فرض بفرماید و بعضی کتب چیز هست دارم میبروشن این آقا هم اون را دارد میخوره، تحریت دارد اشکال نداره. بس به عین اعتبار اشکال نداره، اینها را میتونند بخورد. اون کسی که اهلیت ندارد بله خریدن اون حرام است. چرا؟ به اعتبار اینکه اون صلاحیت نداره. اینم حرام که داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی پول دادن اون سفهی هست، به یه چیز پول دارت میده چی؟ به کارش نمید، یه چیزی که به کارش نمید. ولی اون فروشنده بیچاره چکار کنه؟ اون که نمیدوند. اگر بله بشناسه بگه در شما نیست، اون میره سوال میکنه این کتاب را داری؟ درست میگه و شما نیست. کسانی که اهلیت دارند با اونها بگه که چه را دارند، اون باید تشخیصون با اون معامله نکنند. چطور؟ معامله با اون کسی که اهلیت ندارد مثل معامله با شبیه. اگر یه نفر بقال یه چیزی دارد میبروشد، یه دفعه یه بچه نابالغ اومده خب میخواد یه چیزی بخرد، میگه چی؟ آقا فلان چیز را دارم، میگه نه و شما ندارم. ولی کسان به دیگر جرمیت و اونها دارد میفروشد. لازم باید این را کسانی که میفروشند این جنبران بخشند. اما احتمال سیوم، این احتمال سیوم چه همه اینا را به اصطلاح یکی کرده. این احتمال دوم که در نزد خود معلم هدایت است ولی در واقع اضلال هست، اصلا کرجش هم اضلالی است. این بهایی ها این کتاب ها را دارن می نویسن به اعتبار اون که دیگران را میخوان تقریبا با فرائد دیگران را میخوان گمراه کنند، با اقدس دیگران را میخوان گمراه کنند، با بیان میخوان دیگران را منحرف بکنند و لا اشکال دارن چون خرید فروش شرام. چرا؟ به اعتبار اینکه اصل گرز معلف از تعلیف این، ولو اینکه در زعم خودش هدایتی هست ولی در واقع اضلال هست. پس به این اعتبار نشششون وقت و ترویج اینها حرام است، الا از برای کسانی که میخوام دینها را رد کنند، نغز بکنند. خب اونها هم پول که دارن میدن، پولی که به اینها دارن میدن از برنج به دست بیارن، نه به عنوان بیع شراب، به عنوان که میخواد این کتاب را به دست بیاره. به یه راه از راه ها لازه علامه رضوان الله علیه در بعضی از موارد دارد میفرمد و از این اشکال ندارد، به اعتبار اینکه میخواد این را خلاص کنه، نه به این عنوان چیزی میخواد تقریبا این را به دست بیارد، اشکال ندارد. فرض بفرماید و کافر هرویز مالش را ما داریم میخریم، گر از من چه هست؟ گر از من معامله حقیقی نیست، گر از من عبارت از اینکه این را ازش این مال را از دستش بگیریم، هدف ما عبارت از این. خب این هم میخواد این کتاب را بگیرد تا اینکه با این استدلال بکند به علیه خود اون، یا با این میخواد این را ردش بکند. اگر این نحوه باشد این هم گرفتنش اشکال نداره. پس این فرمایشات شیخ رضوان الله علیه علی نحو کلی که دارد میفرماید ما باید در اینها چکار بکنیم آقا؟ تفسیر بدیم. خب اما شما بعد از آنی که از این تاریخ میشید متعرض میشد و به کتب امه، از تفسیر، از احادیث، از کتب فقهیه و از علم اصول. خب این کتاب های اینها چطور؟ کتاب های مخالف چطور؟ ثم انه قدس سره دعا ظهور حکم تصانیف المخالفین مما ذكره في الاصول والفروع والحديث والتفسير واصول الفقه وما دونه من العلوم. در علم رجال، در امثال این کتاب های این آقایان چطوریست؟ خب آیا کتاب های خرید فروش کتاب های اینها جایز است یا خرید فروش اینها جایز نیست؟ خب در اینجا ما در سه جهت باید بحث کنه. آیا اطلاق کتب اینها واجب است؟ ما باید کتب عامه را اطلاق بکنیم، از بین ببریم، به اعتبار اینکه اینها عامه هستند. شیخ رضوان الله علیه مطلقا در اون قسم اول از کتاب هایی که سه احتمال درش دادیم و کتب عامه، اهم از اینکه تفسیرشون باشه یا احادیثشون باشه یا فقهشون باشه یا علم اصولشون باشه یا ادبیاتشون باشه، اطلاق به معنای احراق را ایشون حرام درک می فرمد. مطلقا حتی کتب بهایی ها را هم سوزاندن جایز نیست، آتش زدن. چرا؟ به اعتبار اینکه کاغذ دارند، کاغذ شماله، اتلاف مال جایز نیست. ما گفتم مطالبشون باطل است، این کاغذ ها را چرا چیز بکنیم؟ این مال دارند. منتها در زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه، خب این کاغذها به اصطلاح شسته میشد. الان اون نحوی که در زمان ما این کاغذ پاره ها را دارن میخرند، مثل این که معمول نبوده. الان دارید ببینید این کاغذ پاره ها را دارن میخرند. چرا؟ به اعتبار اینکه اینها را میبرند و خمیرش میکنند و دوباره ازش کارتون چیزهای دیگر ازش درست میکنند. ولی در زمان سابق این نحوه نبود، معمول نبود، میشوزن. لحاظا نقل دارن میکنن در زمان سابق از عبدالله بن عمر یا یکی از این آقایان بوده که نوشتن احادث را جایز نمیدونست، یا شاید ابن مسعود باشه از یکی از فعلا اسمش در نظرم نیست. یه نفر اومده بود که آقا من احادیثی که از شما نوشتم همه شون را ضبط کردم نوشتم. گفت بیار ببینم. اینم آورد و بهش داد. به اون خادمش گفت یه تشت بیار، یه تشت آب آورد همش را شست. گفت در زمان سابق نوعا مرکب ها این نحوه بود، با مجرد یه چیزی که اگر می نوشتند اون کاغذ را می شستند، بعدن دوباره همون کاغذ قابل این بود که استفاده کنند، خصوصا اگر چرم. در زمان سابق نوعا به چرمه ها هم چیز داشتن می نوشتند، می شستند دوباره تربن چیز می شستند. یعنی مرکب یه نحوه بود که با شستن از بین می رفت. ولی من از شیخ بهائی رضوان الله علیه در اهر چیشون به زیارت شهاب الدین مشرف شده بود، در سنج ایشون در اون زمان که رفت اونجا یه خط نوشته، خط خود شیخ بهائی است، یه خط خوب هم داشته. از اون زمان تا به حال این خط مونده از بین رفت. حالا من نمیدونم این را با مرکبش را از چه درست شدم، چون در زمان سابق من یادم میاد نوعا مرکب را خود در همون مشتب ها که ما داشتم میرفتیم دست میخوندم، در اونجا خودشون داشتن درست میشدن. این را چطور درست شده، با چه درست شده، به سنگ هم نوشته. این خط در اون از اون زمان تا به حال همونجور اگر انسان نگاه بکند نگه داشتند و بالا قبر چیز شیخ شهاب هم نیست، در اتاق هست. شیخ شهاب قبرش بیرون هست در صحنه، ولی در اون اتاق هست که در اونجا نوشته به دیوار گذاشتند. خب این خطیشون از اون موقع تا به حال باقی بود، در زمان سابق نحوه نبود. و شیخ مطلقا قائل است بر این که سوزاندن جایز نیست. چرا؟ به اعتبار این که ما گفتم خودش مالیت ندارد، کاغذ ها که ارزش دارد، نباید این کاغذ ها را از بین برد. بس به این اعتبار در احادیث عامه، در تفاسیر آمد مطلقا تقریبا ایشون دارد میفرماد اگر کتب زاله باشد اطلاف واجب هست الا اینکه سوزاندن مطلقا جایز نیست. ولی ایشون در اینجا دارد میگه خوب این را هم ما نمیتونیم. چرا؟ به اعتبار اینکه اینها مال هستند دیگه از این جهت این را نمیتونیم. ولی خوب این یه جهت. ابقاشون چطور؟ شون دارد مفهومت از اون چیزی که قبلا ذکر کرده معلوم شد نمیتونیم بگیم که ابقاء اینها هم حرام است و خرید و فروششون هم جایز است. مطلقا از اون کلام سابقش دیگه جرأت نمیکنه. میگه که کتاب های عامه، تفاسیر عامه، این چیزها اینها از به مسترقا اطلافش واجب هست و هاکذا ابقاش حرام هست، خرید فروشش جایز نیست، این رو نمیتونه بسن. ولی حق بطلب بارس از این چی نمیتونه این حرفی رو بسن. چرا؟ به جهت اینکه در زمان امام صادق بون اینها این احادیث رو داشتن، این تفسیرها رو داشتن، این حرفه ها را داشتن. لحاظه از جمله مرجحات در روایت های تعارض ما که اگر دو تا روایت با هم دیگر تعارض بکند عبارت از این که ما این را نشون بدیم با احادیث متواتره رسول الله صلی الله علیه و آله. اینها را ما مراعات مطابقت بکنیم با اقوال این روایت ها را مطابقت بکنیم با روایت هایی که تطبیق بکنیم عامه نقل کردن. اگر اینها را ما ائتلاف کردیم از بین بردیم صحت سم روایت های من را از کجا بفهمیم که این روایت ما درست است یا نادرست است؟ در حالی که من دارد میفرمد و خود ما خالف الامه و اترک ما وافق الامه. ما باید آمنی و ایتشون را از ایش اترافشته باشیم. ما باید از اقوال اینها اطلاع داشته باشیم تا این صحت سقم روایت های خودمان را تشخیص بدیم. خود امام اقوال اینها را داشت با اینها بحث داشت میکرد، از اینها سوال میکرد. و ابو حنیفه دارد میگه والله ما درسک الله حرفا من کتابه. این حرف خیلی ارزشی دارد به اعتبار اینکه ابو حنیفه قطعا وارث کتاب خدا نبود. یه حرف شما تقریبا قوت کنایه است، یعنی حتی یه حرفش هم بلد نیست، میخواد این را بگه. پس و این اعتبار نمیتونه بگیم که خوندن کتاب های اینا چه از آقا حرام هست. خود امام سلام الله علیه با ابو عبیده ما داریم میبینیم صحبت دارد بکنیم. چی میگی با عمر بن ابو عبیده؟ با اونا سفر پاشون را کاشون داشت خوش میدن. حتی حرف های زنادگه را داشت خوش میدن به اعتبار اینکه اونها را هدایت بکنن. بس و این اعتبار اینکه صاحب حدایق رضوان الله علیه فعلی ایشون یه عقیده خواسته دارد. ایشون عقیدهش اینست که حتی اینها نجس هم هستن. اون تا وقتی که حضرت ولی یأس اجر الله تعالی فرجه الشریف ظهور کرد اون موقع ابراز خواهد کرد. اون یه عقیده خاصی دارد. اخباری های ما عقیدهشون این است. ولی علمای ما این حرف رو نمی کرد. شیخ طوسی ما که رئیس مذهب ما هست و هاکذا. بس و این اعتبار این کتاب های اینها این نحوی که هست ما نمیتونیم بگیم ائتلافشون واجب است، ابقایشون حرام هست، خرید فروششون جایز نیست. نه، ما میتونیم اینها را مطالعه بکنیم و روایت های ما را هم با اینها تطبیق بدیم ببینیم آیا موافقی هست یا نه. حق باطل را از این هم ما میتونیم تشخیص بدیم. این نیست. خب ایشون بعد از این یه مطلب دیگری هم متعرض تقریبا میشد و خب اگر فرض بکنیم این تابه ها ما بحثمون در این بود که همه یک کتاب باطل بود یا همه یک کتاب مزل بود یا همه یک کتاب فرض بفرمایید و غرض معلیف حق بود ولی ازلال بود اگر بعضش چی شد؟ خب اینجا معلوم است اون مقدار از بعض که ما میتونیم جدا بکنیم اون را باید جدا بکنیم اگر نتونستیم شیخ دارت میفرماد و از باب احتیاط حتی اون کتابی که درش مصلحتی است اون را هم از بین ببریم اگر اون مقداری که باطل است از حیث مفسده روچان داشته باشه اگر نه روچان ندارد این از باب تظاهر میشه ما باید اهم و مهم را بگیریم اگر در یه موقعی مصلحت اهم میشد نگهداریش میخوایم رد بکنیم میخوایم نظر نقضی بکنیم ولو اینکه بعضش حق است بعضش باطل در این نحوه از موارد میشکل بدن بعد از این یه مطلبی چارم این فرمایش ایشون هم معلوم شد که درست نیست به اعتبار اینکه در توی کتاب های اینها حق هم هست باطل هم هست ما باید اقوال اینها را ملاحظه بکنیم خب مقصود از حفظ چه ایشون دارد میفهمد مقصود از حفظ عبارت است از حفظ از طلب یا حفظ از زهرگر مثل دیوان حافظ حفظش بکنه این یه احتمال در موقعی که کتابخانه آتش گرفته اینا در شرف تلفی هستن حفظ معنیش این است که از تلف نجات به این معنی خب این استعمال لفظ در معنای حقیقی و در معنای مجازی آیا این جایز است یا جایز نیست یه لفظ را در دو معنا دارم استعمال میکنیم ممیده های یکیش معنای حقیقی هست مثل حفظ عن طلب معنای حقیقی هست یکیش معنای مجازی هست یعنی حفظ از زهر کرد اون وقت این اشعار را حفظ بکنیم شیخ میفرماد و هر دوتاش مراد هست این استعمال لفظ واحد در معنای حقیقی و معنای مجازی هست بنابه عقیده من اشکال ندارم ولی آقایان قائل هستند برای این که این جایز نیست ولی شیخ رضوان الله علیه این را به این معنایی که در نزد عامه از یعنی اکثر از علمای ما دارن میگن جایز نیست این را در این معنا استعمال کرده حفظ عن الطلب و حفظ عن الظاهر خب اینجا این مسئله را من تمام کردم اگر فردا اومدم شروع کردم باید مسئله دیگر را شروع بکنیم اگر تقریبا نه نیومدیم حالا میخواید تعطیل باشد و انشاءالله بعدم بیاییم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته